و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و یمکن الاستدلال علی الحکم فی المسئله به مرسلت جمیل المتقدمه. بحثی که با شما داشتیم راجع به این بود که اگر کسی جنسی را خرید و این جنس معیوب بود، منتها پیش مشتری هم عیبی را به هم زد، شد دارای دو تا عیب، آیا میتونه به خاطر عیب سابق بیاره پیش بایه یا نه؟ فرمودن نمیتونه بیاره، به دلیل اجماع و روایت حق پس دادن نداره. بعدم اضافه فرمودن که مراد از این عیبی که پیش مشتری پیدا میشه فقط عیبی نیست که موجب عرشه، حتی اگر عیبی باشه که موجب عرشم نیست، که اصطلاحاً دیگه به این نمیگن عیب، ولی خب به هر حال یه خاصیتی پیدا کرده، مثلا شده جنس شریکی که تو قیمت اثر نداره ولی خودش یه نوع نقصه، فرمودن بازم نمیتونه بیاد پیش بایه و جنس رو پس بده. دلیلی که برای مطلب آوردیم روز چهارشنبه مرسله جمیل بود، ولی خب نشد توضیح بدیم، وقت نشد، امروز عرض میکنم، دقت بفرمایید. ایشون میفرماین که میتونیم استدلال کنیم که اگر عیبی پیدا بشه، تکرار میکنم آقایون، حتی عیبی که موجب عرشم نیست، میتونیم بگیم که نمیتونه ببره پیش بایه. چرا؟ به دلیل مرسله جمیل. یادتون باشه مرسله این بود که امام فرمودن اگر کسی جنسی رو بخره، مثلا پارچه ای را، لباسی را، اگر این جنس تغییر نکرده قائمن به عینهی هست میتونه پس ببره، اگر قائمن به عینهی نیست، مثل این که مشتری پارچه رو بریده داده به خیاط، دوخته داده به رنگرز، رنگش زده، دیگه نمیتونه پس بده. حالا ما میخوایم از این حدیث استفاده کنیم که اگر عیبی پیش مشتری پیدا بشه ولو مجرد نقص باشه، ولو موجب عرشم نباشه، نمیتونه پس بده. توضیح مطلب دقت بفرمایید اینه. ببینید اگر ما بودیم و این تکه از فرمایش امام، قسمت اول فرمایش امام، قیام العینه، قیام الشیء بعینه، شیء بعینهی باشه، آیا این عبارت اونجایی که صرفا یه نقصی پیدا شده باشه ولو سر از نقص قیمت هم در نیاره، مثل این که فرض کنید عبدی بوده، کتابت و بلد بوده، پیش مشتری یه جوری شده که کتابت رو فراموش کرده، و بگیم مثلا فراموشی فن کتابت هم رو قیمت غلام اثر نمیگذاره، به این فرضا، چون کتاب فرضش اینه، یه همچون چیز. اگر این فرض کردیم که نفس هست، به هر حال غلام هنرمند از غلام غیر هنرمند بهتره، ولی فرض کنید رو قیمتش اثر نمیگذاره، این مقدار عرف دقت نمی کنه. خب اگر پیش مشتری یه همچون عیبی پیدا کرده باشه که موجب عرشم نیست، درسته که میتونیم بگیم اشیاء قائمون بعینه، چون تغییر اساسی که نکرده، رضا منافات نداره قیام و شیء بعینه با مجرد نقص. ولی اگر ادامه حدیث رو دقت کنید، امام وقتی فرمودن شیء روی پای خودش بایسته، برای مواردی که روی پای خودش نایستاده مثال به چی زدن؟ مثال زدن به این که جنس خیاطی شده باشه، رنگ شده باشه، یا خیاط پارچه رو بریده باشه. خب اینا هم که موجب نقص نیست. پارچه رو ببرن پیش خیاط، فرض کنید برای قبا ببره یا رنگ رز رنگ کنه، مسلم موجب عرش نیست، چون پارچه کم که نمیشه که، نقص پیدا نمی کنه. در این حال امام این موارد رو مثال برای جایی زدن که شیء قائم به عینه نیست. از این مثال امام برای جایی که قائم به عینه نیست میفهمیم که مراد امام از قیام عین، قیام شیء به عینه، اینه که اصلا تغییر نکرده باشه. پس اگر یه جا تغییر کرده ولو موجب نقص قیمت هم نشده باشه، همین که تغییر کرده باشه دیگه قائمن به عینهی نیست، در نتیجه نمیتونه پس بده. استدلال یه کمی پیچ و خم داره، ولی مطلبش رو دقت کنید گیر اساسی نداره، فقط باید رو عبارت هم یه کمی کنتر پیش میریم که روشن میشه. فقط برای بعضی از دوستان که دیر اومدن عرض میکنم، ما گفتیم که اگر جنس پیش مشتری عیبی به هم بزنه، ولو عیبی باشه که موجب عرشم نباشه، این حرفای روز چهارشنبه است دیگه، نمیتونه ببره پیش بایه و پس بده. دلیلمون مرسله هست با این بیانی که توضیح دادم. فقط دوستان یه سوال از شما میکنم، این سوال رو هم رسیدگی کنیم و مطلب رو پیاده کنیم. ببینید، امام فرمودن که اگر جنس روی پای خودش هست میتونی پس بدی، اگر نه نمیتونی پس بدی. این طور شد دیگه، بنا شد که مراد از قیام و شیء به عینه هم این باشه که اگه تغییر نکرده میتونی پس بدی، تغییر کرده نمیتونی پس بدی. اینا ماحصل حرفا تا اینجا بود دیگه. حالا یه سوال، آقا همیشه تغییر کردن به ناقص شدن که نیست، یا به این که عرش بهش تعلق بگیره؟ بعضی وقتا تغییر کردن به اینه که یه صفت کمالی پیدا میکنه. این چطور؟ فرض کنید مشتری جنس رو گرفته از بایه، در حالی که عیبی داشته خبر نداشته، جنس رو خریده برده پیش خودش، خب مثلا حیوان بوده رسیدگی کرده چاق شده، بعد متوجه اون عیب سابق میشه میخواد پس بیاره، آیا اینجا میتونه پس بیاره یا نه؟ فقط تفاوتی که نزد مشتری کرده چی بوده؟ این بوده که چاق شده، خب حیوانم چاق بشه قیمتش میره بالا. یا فرض کنید غلامی رو خریده برده پیش خودش، یه عیبی هم داشته خبر نداشته، این چند روز هم که پیش مشتری بوده تازه یه صنعت هم یاد گرفته غلام، بعد این مولای دومی مشتری متوجه عیب غلام میشه که از قبل داشته، میخواد بره پس بده. آیا اینجا بایه میتونه رد کنه بگه خب اون موقع که غلام رو من بهت دادم صنعت بلد نبود، حالا صنعت بلده من نمیخوام، میتونه یا نه؟ ایشون میگن نه دیگه، حالا یه تعبیری من میکنم خیلی جالب نیست دیگه، مطلب اینجوری آدم بگه یه چیز خونکی از آب در میاد. مراد امام علیه السلام هم که میفرماین شیء قائمن به عینهی باشد، یعنی همونی که در طرف نقیصه، بفرمایید در طرف نقیصه تغییری نکرده باشه، عیبی به هم نزده باشه که موجب عرش بشه، یا اینطور که ما گفتیم ولو موجب عرش هم نشه. اما اگر نه عیبی پیدا نکرده، تازه یه صفت کمالی پیدا کرده، اینو دیگه نمیتونیم بگیم مراد امام هست. حالا یه کسی ناشی باشه بگه قیام و شیء به عینه یعنی هیچ تغییری نکرده باشه، حتی تغییر به خوبی هم نکرده باشه، چاق نشده باشه، هنرمند نشده باشه، نه دیگه، میتوان این مراد نیست، بلکه همونقدری که ما گفتیم مراد اینه که ناقص نشده باشه، عیب پیدا نکرده باشه. البته عیبی که میگیم چه عیبی که یوجب العرش، مثل که یه تکه مثلا از بین رفته باشه، یا لا یوجب العرش، مثال داریم مثل عیب شرکت و تبعوض صفحه حرفای چهارشنبه. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. اینا قطعا قرینه خارجی داریم که فرمایش امام شامل نمیشه. یه دفعه شما استظهار میکنید به قرینه که اهمه، مرحوم شیخ میفهمد به قرینه مناسبت موضوع و حکم، شنیدید دیگه بحث موضوع و حکم، مناسبت موضوع و حکم گاهی اختزا میکنه که کلام امام رو توسعه بدین، گاهی اختزا میکنه که کلام امام رو زیغش بکنیم. تو روایات شکیات داریم رجلون شکه بین ثلاثه و الاربعه، چه کار کنه؟ امام میگن بنا رو بر چهار بگذاره. رجلون، شما اونجا چجور فتوا میدید؟ میگید امام فرمودن رجلون، پس زن نه، بچه نه، پسر نه، فقط مرد. یا اینجا القاء خصوصیت میکنید، میگید مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه توسعه را، لذا به مرد و به زن و به بچه به همه سرایت میکنه. چنانچه گاهی مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه زیق را، از جمله همینجا. اینجا که امام میگن اگر شیخ قائمن به عین هست ببر، وگرنه حق نداری ببری، مسلم به خاطر مراعات حال بایه این حرفو میزنن. و مراعات حال بایه کی هست؟ وقتی جنس ناقص شده باشه. ولی وقتی بهتر شده باشه، شما تو اوغلام نگاه کنید، مشتری جنس رو پس بده، بعد بایر که من قبول ندارم چون این جنس بهتر شده، چاختر شده، میگه خب دست منم درد نکنه، این نباشه این دست بی‌نمک، با اینجوری هم میگه با این اصلا قبول نمیتونم ازش. مناسبت های حکم موضوع در فهم ادله خیلی دخالت داره. بله؟ خب باز رنگ کردن یه خاصیت داره و اون اینه که ممکنه برای مشتری خاص رنگ کردن اثر داشته باشه، اما ممکنه برای خیلی این رنگ رو چی؟ نفسانه فکری که باشه همه قبول میکنن. وقتی رنگ خاصی کرد مشتری چی میشه؟ کمتر میشه. این بله شما مدافع ما هستید دیگه. نه، نقص به معنای یوجب العرش عرض کردم نیست، نقص برای مشتری هم گاهی وقتا نیست، چون اصلا برده رنگ کرده، ولی در کل این کمال نیست، خودش یه نوع نقص.
البته مطلب از این عمیق‌تره که در آخر درس بیان میشه.
ممکنه استدلال کنیم در حد در مسئله، بپرسم از شما آقایون ما روز چهارشنبه این حکم رو چی گرفتیم؟ بله؟ این که مشتری نمیتونه پس بده و مرادم اعمه از اونی که یوجب العرش یا لا یوجب العرش، اینو مخصوصا عنایت دارم حواستون باشه، اینم جزء حکمه ها. استدلال کنیم در حکم در مسئله خودمون و این که بگیم فرقی نمی کنه چه یوجب العرش چه لا یوجب، به مرسله جمعی که قبلا گذشته. و این قیام العین، یادتون باشه امام فرمودن اگر عین قائم به عینی از پس بده قیام عین، و این لم یناف به ظاهرهی مجرد نقص الاوصاف، اگر که به ظاهرش که نگاه کنیم، مراد از این ظاهر یعنی اگه مثالای بعد رو نگاه نکنیم مراد اینه، اگرچه به ظاهر این عبارت یعنی ظاهر قیام العین منافات نداره با مجرد نقص اوصاف. آقای از شما سوال میکنم کدوم اوصافی کدوم نقصی؟ با کدوم نقص منافات نداره؟ با نقصی که لا یوجب العرشون، با نقصی که یوجب العرش منافات داره. مسلم اگر نقصی باشه که یوجب العرش، دیگه شی قائم به عینه‌ای نیست، پس با اون نقصی منافات نداره که لا یوجب العرش. کما اعترف بهی بعضهم در مسئله تقدیم قول بایه در قدر سمن مع قیام العین. این داره آدرس میده ها، آقا یکی از علما در این مسئله که اگر بایه و مشتری در سمن اختلاف کنن، ما هنوز نخونیم این بحثا رو، و اینا به هر حال مثل جای دیگه اختلاف میشه، بایه میگه سمن 1000 تومن بوده، مشتری میگه 2000 تومن بوده، قول کی مقدمه؟ یه عده معتقدن قول کی مقدمه در مقدار سمن؟ قول بایه. آقا این آقا در اون مسئله این مطلب ما رو گفته، گفته قیام العین منافات با مجرد نقص نداره، الا ان ظاهر من، ولی ظاهر قیام العین به قرینه مثال برای مقابلش. آقایون مقابل قیام العین چی بود؟ مقابل قیام العین اونجایی که عین قائم نباشه. امام مثال زدن به مثل بریدن لباس، خیاطی کردن لباس، رنگ کردن لباس. آقا به این قرینه ظاهرش ما یقابل و تغییر الاوصاف و نقص الحاصل. مراد امام از قیام اونی که مقابل تغییر اوصافه، مقابل نقص حاصل، ولو لم یوجد عرشا، مثل سبق صبح و صبح و خیاطت صبح. خب میخواد یه بازی خلاصه کنیم سریع که دیگه مطلب اگر احیانا برای کسی خلاصه این شد. آقا ما یه قیام العین داریم، یه مقابلش داریم، به قرینه مقابلش که امام مثال به خیاطی اینا زدن، میفهمیم که مراد امام از قیام العین صرف تغییره. پس هر جا آقا تغییر کرده ولو موجب عرشم نشه، جزء قیام العین نیست. جزء قیام العین که نشد دیگه حق پس دادن نداره. این میشه نشی استدلال. نه قد یتوهم شموله لما یقابل لزیاده کسمنه و تعلم السنه. بله ممکنه توهم بشه که شامل میشه قیام العین حتی مقابل زیاده. ببینید حرف از خارج گفتم، ولی چون عبارت گویا نیست باید بگم. یک کسی بگه قیام العین مقابلش نقص رو میگیره، زیاده رو هم میگیره، پس قیام العین جایی که نه ناقص شده باشه بفرمایید، نه زیاد شده باشه، میگه نه دیگه اینو قبول نمیکنیم. اگر یه جا جنس روش کرده، چاقتر شده، بهتر شده، این که دیگه منافات با قیام العین نداره. ممکنه توهم بشه که شامل میشه قیام العین، معنایی را به جای ما بذارید، معنا چیزی را که یقابل لزیاده کس سمن. این سمن رو که ما سمن نوشته غلطه، باید سینش هم سین سدندونه باشه، یعنی چاقی. کس سمنه و تعلم صنعه، لکنه یندفع بان ظاهر من قیام العین. امام که میگن عین باقی باشه، بقاؤه به معنا ان لا ینقص مالیته. امام نظرشون به اینه که ناقص نشده باشه، لا به معنا ان لا یزید ولا ینقص، به این معنا نیست. پس اصلا حدیث شامل اونجایی که زیاد شده باشه نمیشه، و در اونجا مشتری حق پس دادن داره. خب این دوستان مطلب ایشون تا اینجا. باید یک خلاصه گیری بکنیم، خلاصه گیری هم نه برای تکرار مطلب ها، برای اینکه ارتباط مطلب با بعد برقرار بشه که فراز دوم بحث امروزمون هست. منتها آقایون قبل از اینکه من برم سراغ کتاب و این خلاصه گیری، این عبارت آخری یک کمی فرمایش مرحوم شیخ رو مشکل میکنه. ایشون فرمودن مراد از قیام العین، الان گفتن دیگه، مراد از قیام العین اینه که لا ینقصه چی؟ مالیتو نداشتیم الان؟ پس در واقع امام میدونید میگن که حق پس دادن داره مشتری؟ اونجایی که لا ینقص مالیتو، که حق پس دادن نداره؟ اونجایی که لا ینقص، اگر ینقص مالیتو حق پس دادن نداره، اگر لا ینقص مالیتو حق پس دادن داره. پس تمام میزان شد چی آقا؟ شد نقص در مالیت و عدم نقص در مالیت، در حالی که طبق بیانی که شما تا اینجا داشتید میزان نقص مالیت نبود، میزان نقص بود ولو موجب عرشم نشه. آخر نقص در مالیت همیشه با موجب عرش برابره. شما نمیتونید جایی تصور کنید که نقص مالیت باشه عرش نباشه، عرش باشه نقص مالیت نباشه. اصلا عرش رو با نقص مالیت میسنجن. چطور شده ایشون یه دفعه اصلا در سه کلام در سه خط این مطلب رو داره؟ روش تحمل بکنید تا فردا ببینم چیزی میارید یا نه. بگذرم، یه سوال از شما میکنم آقایون. این سوال ها برای ربط مطلبه. بپرسم از شما آقایون، در این سه چهار خطی که ما خوندیم روز چهارشنبه و امروز چند تا مطلب ما گفتیم؟ چون داریم بگید نظر تو چیه؟ تو خیلی حرف داریم. نه، دو مطلب اگه دقت کردید ما گفتیم. یه مطلب این که اگر جن پیش مشتری معیوب شد نمیتونه ببره پیش گاهی پس بده به خاطر اون عیب قبلی، این اصل مطلب بود. یه مطلب هم این وسط اضافه کردیم که این بود که این که میگیم اگر پیش مشتری معیوب شد نمیتونه بره، منظور مجرد نقصه، چه یوجب العرش و چه لا یوجب العرش، این بود دیگه. پس ما یه اصل الحکمی داریم، اون مطلب اول. یه مطلب فرعی هم داریم که این دومی باشه. حالا برای اصل مطلب، برای اصل حکم، جناب علامه یه استدلال دیگه هم کرده غیر مرسله. ببینید شما تو این استدلال چی دارید؟ جناب علامه فرموده آقا اگر یه عیبی نزد مشتری پیدا بشه، تکرار میکنم، اگر یه عیبی نزد مشتری در جنس پیدا بشه، خب به خاطر اینه که به هر حال یه جزئی از مبیع تلف شده. حالا این جزئی که میگه منظور نه یه تکش کنده بشه، به هر حال یه صفتی، یه جزئی از بین رفته، حالا یا یه تکش کنده شده یا یه حالت خوبی داشته مثلا از دست داده، اینه دیگه. مثلا میگیم پیش مشتری معیوب شده، نمیشه که هیچ تغییر نکرده باشه پیش مشتری معیوب شده باشه که. معیوب شدن پیش مشتری به اینه که یه جزئی از نبی به همین معنا که عرض کردم تلف شده باشه. خب وقتی یه جزئی از نبی تلف شد پیش مشتری، از شما سوال میکنیم بر عهده مشتری یا بر عهده بایعه؟ بلند بگید. بر عهده مشتری. فرض ما یادتون نره، فرض سومه ها، بعد از خیار، بعد از همه اون مراحل، اینا یادتون نره، بر عهده مشتریه. خب مشتری جنسی خریده، یه عیبی هم پیش مشتری پیدا شده، ضامنش هم مشتریه. خب بیاد این جنس رو ببره پیش بایه، بگه جناب بایه من جنس رو رد میکنم به خاطر اون عیب قبلی که داشته. فرض ما اینه که یه عیبی هم از قبل داشته. میدونید بایه چی میگه؟ بایه فوراً میگه آقا تحمل من این جنس را به خاطر عیب سابق اولویت نداره تا تحمل تو جنس را به خاطر بفرمایید عیب جدید. خلاصه چرا من تحمل کنم، تو تحمل کن. اگر بگی خب جنس معیوب دادی به من، میگه تو هم داری جنس معیوب به من پس میدی. خلاصه چرا ما بگیم حتی پس دادن داره مشتری؟ نخیر، تحمل بایه اولا نیست از تحمل مشتری. اگر بگیم به بایه میتونه رد کند به خاطر عیب قدیم، یه رنگی پیدا میشه میگه که مشتری تحمل کند جنس رو به خاطر عیب جدید. عیب جدید چون مسئولش مشتریه دیگه، جنس مال مشتریه. خلاصه اینجا وجهی نداره که ما بگیم برگردونه به بایه. پس بهتر اینه که بگیم حق مشتری ساقط میشه، البته عرش بگیره. ما عرش هنوز بحث نکردیم که هر عیبی داشته از قبل مشتری حساب کنه عرشو بگیره. اینم عرض کردم که وقتی زنتو نبستیم این ظالمانه است، نخیر ما باب عرشو نبستیم. اینم آقا دلیل جناب علامه برای این مطلب. خب حالا آقایون شما باشید چیکارش میکنید این حرفو؟ نگاه به کتاب نکنید ها، خیلی انصافا حرف قویه. یه عیبی از قبل داشته قبول داریم که ضامنش بایعه، یه عیبی هم الان پیدا کرده ضامنش مشتریه. و چه دلیلی ما داریم که باید بایع تحمل این جنس معیوبو بکنه و مشتری میتونه برگرده؟ آخه گفتیم میتونه برگردونه، یعنی بایع باید تحمل کنه؟ نه خیر، بایع هم نمیتونه، ایشون هم نه، ولی علی حال مشتری حق نداره. خب ساقط میشه، ساقط که میشه دیگه هیچ کدوم حق نداره، یعنی میتونه که مشتری بتونه. ما برای رد دلیل میخوایم، برای رد دلیل نداریم. مشتری هم ناراحت نباشه عرضشو بگیره. مرحوم شیخ آقایون میفرمایند که اما راجع به مرسله، من اگر اینجا یعنی باب گلایه رو بخوام باز کنیم، یه گلایه که از شیخ اینه که بحثات شلوغ میشه. مثلا ایشون مرسله رو مطرح نکرد، الان از مرسله تمام شدیم، اومد سراغ دلیل چندم دوم علامه، باز میره سراغ مرسله، باز در میگرده به دلیل دوم علامه که الان خوندیم، باز در میگرده به مرسله. خب این یه مقدار از نظر فن تعلیف میدونید جالب نیست. خوب بود که ایشون هر چه حرف راجع به مرسله داشت تمامش میکرد، بعد میومد سراغ دلیل دوم علامه. حالا هر چی قبول داره رد داره، مثلا خود برحال مکاسب هزار و یک مزیت داره، حالا یکی دوتا نقصم برحال پیدا میشه. ایشون آقای مجددن برمیگرده به مرسله، میگه به نظر من مرسله دلیل خوبی نیست برای اینجا، مرسله جمعید که به خود ازش استفاده کنید، همطور که ما تا حالا استفاده می کردیم دیگه، استفاده کنید که آقا مجرد عیب، حتی عیبای معنوی، عیبایی که تو ظاهرم هیچی نیست، مثلا غلام فرض کنید رفته پیش مشتری فراموشکار شده، خب بگیم مجرد عیب مرسله میگه نخیر نمیتونی پس بودی. به نظر من مرسله که کافی نیست، شیخ میگه. و اما این دلیل که الان گفتیم، مرحوم شیخ میخوان بسیار آقای علامه ما همه حرف شما رو قبول کرد، تحمل بایع اولا از تحمل مشتری بفرمایید نیست، البته اون طرفش هم از تحمل مشتری هم اولا از تحمل بایع نیست، ولی از اول یه عیبی داشته این جنس را نداشته اون وقتی که می اومد سراغ مشتری، و اون باعث خیار بود یا نبود؟ بدونید که ما قبلا می گفتیم مجرد عیب باعث چیه؟ باعث خیاره، ولی اون مشتری خبر نداره، بعدا متوجه می شه، اما خیار با عیب همراهه. خب چرا نتونه فرض بکنه؟ شک هم بکنیم استصحاب میکنیم، مجددا برمی گرده به استدلال مرسله. فکر میکنم حالا ویزه کاری امروز زیاد داریم، بخونید باز عرض میکنم. و استدل العلامه فی التذکره علی اصل الحکم، استدلال کرده علامه در تذکره در اصل حکم. بحث قبلی بود که یمکن الاستدلال علی الحکم در مسئله، ما اومدیم حکم رو چی معنا کردیم اونجا؟ اونجا اومدیم حکم معنا کردیم که مشتری نمیتونه پس بده و مراد از ایلم اهمه. اما اینجا آقایون یک کلمه ای اضافه کرده، کلمه چیه؟ اصل حکم. یعنی این استدلال کار نداره که کدوم عیب مراده، این استدلال برای اصل مطلب که اگر عیبی نزد مشتری پیدا شد مشتری حق پس دادن نداره، که این اصل مطلب همین بود دیگه. استدلال کرده بر اصل حکم قبل از مرسله به این استدلال، گفته که العیب الحادث، وقتی عیبی حادث میشه نزد مشتری اقتضا میکنه اتلاف جزئی از مبیع، فیکون و مضمونن علی المشتری، مسئولش مشتریه دیگه، چون بعد از خیاره، بعد همه مراحله، فیسقط و ردو، رد مشتری ساقط میشه، مشتری نمیتونه ساقط کنه، لنفس الحاصل فی یده، چون در دست این جنس ناقص شده، فانه لیس تحمل البائع له، به درستی که شنچنین است، تحمل بایع این جنس را به خاطر عیب سابق اولا نیست از تحمل مشتری بهی للعیب حادث، اولا نیست که مشتری تحمل کند جنس را به خاطر عیب حادث، این به جای بهی اگه لهو بود بهتر بود، اونجا هم لهو داره، لیس اولا من تحمل المشتری للجنس به خاطر عیب حادث. خلاصه آقا چرا مشتری میتونه پس بده و باید تحمل کنه؟ نه خیر، مشتری نتونه پس بده و خود مشتری تحمل جنس بکنه. البته اینجا اضافه کنید به خاطر عیب سابق مشتری میتونه از باید عفش بگیره. حاضا ایشون میگه این مطلب رو بگیر، ولکن المرسله، از این لکن آقایون میخواد از حرفایی هم که روز چهارشنبه زد و امروز هم تمامش کرد برگرده، میگه به نظر من که شیخ انصاری باشم مرسله شامل جمیع افراد نقص نمیشه، جمیع افراد نقص مثل نسیان دابه، آرد کردن گندم را یا شبه اینها، مثلا نسیان غلام کتابت را، این که از نظر مرسله. اما وچی که ذکر شده در تذکره توسط علامه قاصرون ان افادت المدعا، این قاصر از افاده مدعای ایشونه. آقایون مدعای علامه چی بود؟ مدعا این بود که مشتری باید تحمل جنس رو بکنه و حق پس دادن نداره. بگیم این مطلب شما رو ثابت نمی کنه، لأن المرجع بعد عدم الاولویه من احد طرفین، مرجع بعد از این که هیچ کدوم اولویت ندارن قبول داریم، برگشت الى اصالت ثبوت الخیار و عدم ما یدل علی سقوط الخیار، اصل اینه که خیار ثابت باشه و چیزی نبریم که خیار ثابت کنه. آقایون کدوم خیار؟ خیار عیب. کدوم عیب؟ عیبی که از اول بوده، عیب حادث که اصلا بنا شد خیار عیب نیاره، اون که هیچی. قبول دارید که از اول این جنس معیوب بوده یا نه؟ این اضافات رو که بکنید مطلب حل میشه. فرض ما این آقا، اصلا فرض ما اینه که این جنس از اول یه عیبی داشته، یه عیبی هم پیش مشتری پیدا کرده، میگیم اون به خاطر عیب سابق که قطعا خیارم همراه عیبه، چون شیخ معتقده که کشف عیب دخالتی در خیار نداره، وجود عیب است که خیار میاره. خب ما استثاب میکنیم دیگه و مشتری هم به خاطر همون خیار میره رد میکنه. فقط اینجا آقا باز نگید ظالمانه است باید تحمل کند، میگیم به خاطر این عیب دوم وقتی مشتری رد سردا، خوب دقت کنید، به خاطر این عیب دوم که در دست مشتری پیدا شده باید جناب مشتری به کی عرش بده؟ به بایه. دقت کنید همیشه بایه عرش نمیده به مشتری، بعضی وقتا هم مشتری عرش میده به بایه، جنسو پس بده پولشو پس میگیره مشتری به خاطر این عیبی که پیدا شده، یه پولی بده به بایه. تازه البته اگر عیب عیبی باشه که یوجب العرش، و الا اگر عیبی باشه که چی؟ لا یوجب العرش، خب هیچی دیگه. اگر عیبی باشه که لا یوجب العرش، مشتری جنس مال خودش بوده تو این مدت، تا حالا که مال خودش بوده، عیبی هم پیدا شده که لا یوجب العرش، خب هیچی دیگه، عرش هم نباید بده. حالا یه ریزکاری دیگه هم داره رو به عبارت نگاه کنید، قایت الامر این باید اون هم آقا یه وقت کسی احساساتش جریحه‌دار نشه بگه این حب ظالمانه است، باید چرا تحمل کنه؟ میگه نهایت مطلب اینه که لوکان الحادث و عیبا، اگر اونی که جدیدن پیدا شده عیب باشه، منظور ایشون آقایون از این عیب یعنی عیب موجب عرشا، حالا خیلی بده بهشون تو بزنگا عبارت تم میاره، اگر اینی که حادث شده نزد مشتری عیبی باشه که موجب عرشه، کان علیه العرشو للبائع ازارت ده، می باشد در مشتری عرش دادن برای بایه وقتی که رد کنه جنس رو رد کنه به بایه پولشو پس بگیره یه عرشی هم بده. بعد براتون مثال میزنه آقا، میگه این اتفاقا نمونه زیاد داره. ببینید اگر دو نفر معامله کردن بعد رفیقن با هم، از سر اقاله از سر تقاعد دو طرف حاضر شدن که بیع رو فسخش کنن، یکیشون پشیمان شده اون یکی هم قبول میکنه، میگه اشکال نداره آقا بیع رو به هم میزنیم. اگر حاضر شدن بیع رو به هم بزنن اون جنس رو پس میده پولش رو میگیره. حالا اگر این وسط یه عیبی پیدا شده، این عیب باید چیکار بکنه؟ بله باید عرش بده به طرف دیگه، بنده و شما یه معامله میکنیم بعدم پشیمان میشیم اقاله میکنیم معامله رو به هم میزنی، شما کتاب منو پس میدید منم پول شما رو پس میدم، ولی شما یه مقدار توی این کتاب تصرف کردید مثلا 10 تومن 20 تومن از کتاب کم شده، خب شما عرش بودید. یا فرض کنید اونجایی که طرف حق خیار داره غیر خیار عیب، الان بسمون خیار عیب سایر خیارات، اگر حق خیار داره بعدم میاد جنس رو پس میده و در این مدت یه عیبی پیدا شده در جنس، اون آقایی که میاد پس میده چیکار میکنه؟ برای اینکه حق طرف مقابل از بین نره اون مقدار رو عرش میده. ما نحنفی هم مشتری به بای عرش بده، کما اذا تقایلا، مثل جایی که هر دو اقاله کنن، او فسخ احدهما به خیاره، یا یکی از طرفین معامله به خاطر حق خیار فسخ کنه بعد تعیب العین، خب عرش میده. اما مثل نسیان صنع و شبه فلا یوجب عرشا، بله اگر یه عیبی باشه که آقا موجب نقص قیمت نیست به نظر ایشون که ما نمیتونیم هم قبول بکنیم، مثل نسیان صنع، نسیان مثلا کتابت، ایشون معتقده که اینجور فراموشی ها موجب نقص قیمت نیست، خب اگه این تو باشه که عرش هم دیگه نمیخواد بده، فلا یوجه با عرشایی چه عرش هم نمیده، بل یرد دوهو مجانی، یا این مجانی ها جاش خالیه رد میکنه هیچی هم نمیده. اینجا دوستان دقت کنید یه سوالی هست، البته سوالش تو عبارت نیست جوابش هم نیست، دقت میکنید علت جواب هست، داری میگن جواب سوال مقدر، یک دقت کنید دلیل جواب سوال مقدره که هیچ کدومش هم توی عبارت نیست. یک کسی میگه آقا حال همین مثل نسیان صنعت چرا اینو ضامن نباشه مشتری؟ اگر این غلام مثلا یه عیبی به هم زده بود، یا فرض کنید جزئی ازش کنده شده بود یا سلامتیشو از دست داده بود، مشتری ضامن بود یا نبود؟ بله، موقعی که رد میکرد باید عرش بده یا نباید بده؟ الان گفتیم. حالا که فرض کنید یه صفت کمالی رو از دست داده، صفت کمال مثل کی؟ صنعت بلد بود، الان صنعت رو فراموش کرده، خب این چرا ضامن نباشه مشتری؟ ایشون میگه چرا ضامن باشه؟ از شما سوال میکنیم این نقصی که پیدا شده در این غلام، نقص صفت کمال، این در ملک مشتری بوده یا در ملک بایه بوده؟ بله در ملک مشتری، چون جنس تا وقتی مشتری پس بده که مال خودشه. این عیب در ملک مشتری پیدا شده، یعنی چیزی نبوده که در مال مردم پیدا بشه، در مال خودش پیدا شده، حالا که میخواد پس بده، اگر عرفاً برای این صفت ارزشی قائل بودند و قیمتی میگذاشتن، ایشون میبایست این قیمت را به بایه پس بده. مثل اونجایی که غلام مثلا مریض شده باشه، دستش کنده شده باشه، پاهاش از بین رفته باشه، خب اینجور جاها بله، اینجور جاها عرش میذارن. اما اگر یه جا عرف عرش نمیگذاره، نقصم که در ملک خود مشتری پیدا شده، مشتری قاصد که نبوده که بگید مال مردم و مال خودش بوده. خب از بدشانسش یه غلام فراموشکار شده، خب این دیگه مشتری ضامن نیست. لأن نقصه، اگه میخواد یاد داشت کنید، این لأن نقصه علت این که یردوه مجانیا، اون کلمه جاش خالیه، رد میکنه، هیچی هم نمیده. دلیل ما اینه، میگیم لأن نقصه حدثه فی ملکه، نقص در ملک مشتری پیدا شده. مراد از نقص یادداشت کنید، نقصی که لایوج بلعش، مثل نسیان سند. خب وقتی در ملک مشتری پیدا شده ضامنش نیست، عرشم که عرف نمیگه تا ایشون بده. و انما یزمنو وصف صحه، یکی میگه پس چرا وصف صحت و ضامنه؟ بپرسم از شما، وصف صحت مثل کجا آقایون؟ مثل که غلامی خریده الان که پس میده مریضه، به طوری که تو قیمتش اثر گذاشته، پس بالای وصف صحت بنویسید، یعنی وصفی که موجب عرشه. چرا وصفی که موجب عرشه ضامنه مشتری؟ میگه لکونی کل جزء طالب، وصف صحت مثل سلامتی غلام که اگه نباشه غلام ارزون تره، این مثل یه تکه از غلامه که از بین رفته. فیرجع البایعو بعد الفسق به بدله، بایع بعد از فسق میتونه بدلشو بگیره، میتونه عرش بگیره. اما اگر یه جا موجب عرش نیست، خب بایع چی بگیره؟ هیچی نمیتونه بگیره. خب یه نقطه بذارید اینجا آقایون، سوال میکنم از شما و باز میریم سراغ مطلب. از شما سوال میکنم، این هم همش به خاطر شلوغی های عبارته. جناب شیخ استدلال علامه رو غیر از مرسله ها، اون دلیل دومی، دلیل عقلی، استدلال علامه رو قبول کرد یا نکرد؟ بله، برای اصل حکم که بگیم مشتری حق رد نداره اگه عیبی پیدا بشه، قبول کرد یا نکرد؟ نکرد دیگه. ایشو میگه که به نظر من اگرم کسی میخواد دلیل بیاره، اینجوری دلیل بیاره. اگه اینجوری دلیل بیاره، یه وجهی داره. بگه ببینید آقا، چرا مشتری اگر متوجه عیب کالا بشه میتونه جنسو به بای پس بده؟ چرا؟ اصلا فلسفه خیار عیب چیه؟ به قول امروزی ها حکمتش چیه؟ دلیل اثباتش چیه؟ اونی که اول به ذهن همه من و شما میاد اینه که مشتری ضرر نکنه دیگه، غیر از اینه؟ حتی میتونیم لازره رو بیاریم برای دلیل خیار، بگیم آقا اگر بخواد رد نشه به خاطر عیب قدیم، موجب ضرر مشتری میشه، پس این رد به عیب قدیم علتش لازره. و لازره جایی که پیش مشتری هم یه عیبی پیدا شده که اگر رد کند بایه ضرر میکنه، لازره این مورد را نمیگیره. حد لازره میدونی چی هست که به مشتری میگه حق داری؟ حدش وقتیست که بایه ضرر نکنه. اما اگر به خاطر عیب حادث بایه ضرر میکنه دیگه لازره. آخه لازره که آقا با هیچ که پسر عمو و پسر خاله نیست که. لازره همینطور که منت داره بر سر مشتری، منت هم داره بر سر کی؟ بایه. همینطور که پرش مشتری رو میگیره، پرش بایه رو هم میگیره. بذاریشون میگه اگر علت و لازره بیاریم، میتونیم راه رو باز کنیم برای این که بگیم اگر یه عیبی نزد مشتری پیدا شد دیگه حق رد نداره. ولی حالا خوشبختانه یا متاسفانه خیلی فرق نمی کنه، بحث باید روشن بشه، مدرک عمده خیار اب لا ضرر نیست. مدرک عمدهش نص و اجماع. وقتی نص و اجماع شد آقا، ما نمیدونیم این عیب حادث مانع هست برای خیار مشتری یا نه، چون خیار مشتری از همون اول با اون عیب اول میاد، نمیدونیم مانع هست یا نه. چیکار باید بکنیم آقایون؟ باید استصحاب بکنیم. عبارت آقایون با دقت مطالعه کنید، اگر اهل تحقیق هستید، مرحوم ایروانی اشکالی داره بر مرحوم شیخ با این بیانی که ما عرض کردیم. به نظر قاصر ما میاد که فرمایش مرحوم ایروانی بر شیخ وارد نیست، منتها باید در این عرض ما دقت کرده باشید، شبم برید اون حاشیه رو ببینید، اشکالش رو ببینید چیه، تا بعد مقایسه بکنید. میفرمایند که نعم لو علل رده، اگر علت می آورد جناب علامه، اصلا میتونید علل بخونید، کاری به علامه نوشته باشید، اگر علت آورده شود رد مشتری به خاطر عیب قدیم، بگیم آقا میدونید چرا مشتری میتونه رد کنه؟ اصلا آقا به جای رد بدارید خیار عیب، خیلی روشن تره. اگر علت خیار عیب که رد میتونه به خاطر عیب قدیم این باشه که صبر علی المعیب ضررا، کس بگه آقا این علتش، علتش لا ضرره، امکنه ان یقال، ممکنه در بحث خودمون بگیم که ان تدارک ضرر المشتری، بخوام جبران کنیم ضرر مشتری را به جواز رد، با فرض این که چی؟ باید ضرر میکنه، چون باید صبر کنه علل ایبل حادث. خب باید میگه چرا من صبر کنم به خاطر ایب حادث؟ بگیم آقا این تدارک ضرر مشتری مما لا یقتضیه قاعدت و نفی ضرر، دیگه قاعده لا ضرر اینو اقتضا نمی کنه. آقا به یه بیان ساده، لا ضرر حق به مشتری میده، حق رد، اما در جایی که بایه ضرر نکنه، اگر یه جا بایه هم ضرر میکنه چون یه عیب جدیدی نزد مشتری پیدا شده، این دیگه لا ضرر اقتضا نمی کنه. لکن العمدت فی دلیل رد، ولی چه کنیم که عمده در دلیل خیار عیب خب نفس و اجماع. وقتی نفس و اجماع شد آقا، بعد که یه عیبی نزد مشتری پیدا میشه شک میکنیم میتونه مشتری پس بده یا نه، جای استصحاب چیه؟ بله، جای استصحاب خیار عیبه. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط، خیلی روشن مرحوم شیخ. نمیدونم چرا مرحوم ایروانی اینجا اشکال داره. آقا مرحوم ایروانی میگه اگر شما نص و اجماع دارید چرا به استصحاب تمسک میکنید؟ به خود نص و اجماع، نص و اجماع داریم بر اصل خیار عیب، حالا نه اینکه یه عیبی هم نزد مشتری پیدا شده شک میکنیم در اینجا جای خیار هست یا جای خیار نیست، خب استصحاب خیار میکنیم و میگیم مشتری حق خیار داره. خب الا نمیخوام مطلب بخونم، فقط میخوام ربط مطلب دستون بیاد. آقایون مرحوم شیخ تا الان چند تا موضع گیری راجع به مرسله داشت؟ باز بیدید سراغ مرسله دیگه، بره آخرین بار چند تا موضع گیری راجع به مرسله داشت؟ دو تا موضع گیری. موضع گیری اولش روز چهارشنبه بود که امروز هم یه تتمهی داشت، اول درس خوندیم که مرسله به درد مانحنفی میخوره و مطلق عیبها رو هم میگیره. تو دست امروز وسط ها داشت که مرسله مثل شامل عیوب مثل نسیان نمیشه، جایی دقت کنید اون موضع دوم با اون موضع اول هماهنگ نیست. از این الا که انشاءالله فردا آغاز میکنیم و دیگه آخرین موجه حرف روز چهارشنبه
در وسط بحث سوالی شد که رنگ رو شما چی میگین؟ رنگ کردن معمولا قیمت لباس رو بالا میبره در حالی که مرحوم شیخ فرمودن که منظور امام نقیصه هست. ما هم دفاع کردیم که نه رنگ لباس رو چه بسا ناقص بکنه از یک جهت، مثلا رنگ سفید رو همه میبرن، یا اگر رنگ نباشه کلن پارچه، ولی وقتی رنگ خاصی بهش خود نمیبرن. به این شکل از مرحوم شیخ دفاع کردیم. ولی واقع مطلب اینه که ایشون در صفحه 258 که در دو سه جلسه دیگه انشاءالله میرسیم، رنگ رو و خیاطی رو به این خاطر نقص میدونن که موجب شرکت میشه. اذا میفرماین که رنگ در واقع قیمت لباس رو پایین نمیاره، چون شریک میشه مشتری با باعث، به این خاطر نقصه و به این خاطر امام فرمودن. خب اگر این طور باشه سمن و تعلم صنعت هم نقص نیست، ولی به خاطر شرکت میشه نقص. باز اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که شاید مرحوم شیخ در صورتی که حیوان چاق باشه قائل به شرکت نمیشه و میگه همش برمیگرده به باعث، برخلاف وقتی که لباس و رنگ بزنن که مشتری میشه شریک. اولا این حرفی نفسه مشکله، برای اینکه هیچ وجهی نداره که اگر یه نفر گوسفندی رو گرفت مشتری و بعد چاق شد شریک نباشه. به علاوه خلاف فرمایش خود شیخ در چند صفحه قبل، یعنی در آخر صفحه 240 در بحث خیار قبل، اونجا می فهمود مثل تعلیم صنعت زیادی حکمیه هست و شرکت ثابت میشه درش، یعنی سطر آخر صفحه 240، و امکان تغییر و به زیاده و امکان حکمیت محضه که بسارت صد و تعلیم صنعت و ظاهر ثبوت شرکتی به نسبت سلسل زیاده. لذا ما الان که کلمات شیخ رو در مجموع ملاحظه میکنیم، این اشکال رو بر فرمایش شیخ داریم که فرقی بین مثل رنگ کردن و چاق شدن نیست. اگر رنگ کردن نقصه به خاطر شرکت، چاق شدن هم نقصه باز به خاطر شرکت. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.